الله الرحمن الرحیم. ماهیت های مهدوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 282. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب بحثمون رسید به این که لو طلق بعض المبیع قبل قبضهی، بعض مبیع اگه قبل از قبضش، قبل از این که قبض بشه تلف بشه، اینجا چی کار میکنیم؟ ما یه قاعده کلی داشتیم که گفتیم تلف المبیع قبل قبضهی زمانش به عهده بایه، بعد از قبض منتقل میشه به مشتری. حالا سوال پیش میاد که کامل مبیع تلف نشده، بعضش تلف شده، اینجا چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ دوتا شد اصلی کردن مسئله رو. اول این که یه بعضی که در مقابل سمن قرار میگیره، سمن برش تفرید، مثل گفتیم یه گونی گندم فروخته به 200,000 تومان، گونی 10 کیلویی رو 2 کیلوش تلف شد، گونی شخصی عینی خارجی 2 کیلوش تلف شد، اینجا هیچ مشکلی نداره که بگیم اون قاعده میگیرتش، تلف المبی قبل قبضهی هست، چون اینجا بعض مبی که نه هر جزئی از مبی یه تملیک مال به عوضنه، عرفاً بیع برش صدق میکنه، تملیک مال به عوضن همون منات برش هست. هرچند نمیگن که 10 تا بیع مثلا انجام شده، 10 تا 1 کیلو، نه، 1 بیعه، اما عرفاً همون منات بیع که تملیک مال به عوضن بوده نسبت به اون 2 کیلو که تلف شدن وجود داشته، لذا تلف مال قبل قبضه شامل میشه. خلاف و اشکالی هم مرحوم شد سمزن توی اینم که اشکال بکنید، ولی ما اجماع داریم دیگه، خلافی در این مسئله نیست. اونجا اختلاف و نزاعه که اون جزئه لا یقصد علیه الثمن، تقصید نشه ثمن در مقابل اون جزئه، مثلا دست عقب بریده شده، مثلا پای گوسفند کنده شده، گوسفند شخصی که خریداری شده بود پاش قبل از قبض پاش جدا شد، اینجا چی؟ ناقص شد. مرحوم شیخ فرمودن اینجا میشه ای
اصابت داری چی؟
آره اصابت داری دست گوسفنده. اینجا باید چیکار کنی؟ مرحوم شیخ فرمودن اینجا عیبه، منتها عیبیه که هین عقد نبوده که بعد ما بگیم خیار عیب اون حرفا، عیبیه که بعد از عقد در ملک مشتری حادث شده، مدله خیار عیب مال جایی بودن که معیبن به مشتری منتقل بشه، اینجا معیبن به مشتری منتقل نشده، لذا اختلاف شده که عرش داره یا نداره. خوندیم از ایزاه جلسه پیش، ایزاه گفت چی؟ عرش اینجا ازهره، که برش اشکال کردیم، گفتیم فیه تعمل چرا ازهر باشه، چه فرقی داره، چه گندم ردی و گندم جید اشتباهی بشن معیب بشه از این حیث، چه دست عقد بشه، چه اولویتی هست، چه ازهریتی هست. و خوندیم که بل ظاهر و شرایه، اینا خوندیم یا موند شرایه؟ ظاهر شرایه عدم العرش هناست، او گفته بود عرش ازهره، اینجا شرایه گفته اینجا عرش نیست، مرحوم محقق گفته اینجا عرش نیست، مع قوله بهی فل عیب، تو عیب عرش رو پذیرفته ها، قائل به عرش شده در عیب، اما اینجا گفته نه اینجا عرش نیست، بس شنش میگه فتح امه. اگه محقق و به هر حال ایشون فرموده که عرش نیستش، با این که عیب هست، شیخ فرموده فتح عمل، اگه شما ملاک رو عیب بگیرید چه فرقی هستش دیگه، عرش باید ثابت باشه دیگه، چرا اینجا قابل به عرش نشدید، یه رضای فتح عمل هم اینجا گذاشته. به هر حال این اقوال علما هستش که نسبت به عرش اختلاف شده. مرحوم شیخ میگه ما بریم سراغ اصل مسئله، اصل مسئله رو بررسی کنیم. مسئله ما اینه آقا، اگه عیب قبل از عقد حادث میشد، اینجا مسلماً خیار عیب و تخیر بین رد و عرش بود، اگه بعد از قبض حاصل میشد، اینجا هیچی نبودش، در ملک مشتری بودش، خودش مالش معیب شده بود. در این بازه زمانی بین عقد و قبض اگه عیب حادث بشه چی؟ حدوث عیب در این بازه زمانی اگه باشه چی؟ این مسئله ماست الان میخواییم بررسیش کنیم. عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض حادث میشه، نسبت به خیار حق فصل نزاعی نیست، اختلاف نیست، هم پذیرفتن اینجا حق فصل باره، لا ضرر اینجا رو میگیره. مشتری کاری نکرده بود، حق بدن که قبض بکنه مالش معیوب شده، این ضرر بر مشتریه، گفتن لا ضرر میگیره، هیچ خلافی نیست. لا خلاف فی ان للمشتری الرد، فقط بحثی که هست، خلاف و اختلافی که هست نسبت به عرشه، آیا عرش هم میتواند بگیره؟ تخییر بین رد و عرش داره، مثل خیاره اصطلاحا جمعی احکام آثار عید بار میشه یا نه، فقط حق بحث داره. این اختلاف شده، یه دسته از فقها گفتن که نه عرش ثابت نیست، یه دسته گفتن عرش ثابته، حتی بعضی از فقها تو دو تا کتابشون دو تا نظر مختلف دادن، یه جا گفتن عرش هست یه جا گفتن عرش نیست. خلاصه اختلاف شدیده، اختلاف بالا گرفته بین فقها که اینجا رو باید چیکارش بکنی. مرحوم شیخ ظاهر کلامشون اینه که مشهور قائل شدن اینجا عرش وجود دارد، بعد استدلالم از مسالک هم نقل میکنن که انه المشهور، بعد استدلالی میارن برای این مشهور، پس ما میخوایم با این قول ثبوت عرش اینو مبنا قرار بدیم، با این پیش بریم ببینیم اشکال و جواب نسبت به استدلال قول به ثبوت عرش چی هست. استدلالی که مطرح شده اینه، خیلی استدلال روشن و واضحه، گفتن اون قاعده بودش میگفت تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، میگفت بایع ضامنه دیگه، چطور بایع ضامن اصل عین بود؟ ضامن بعض یا ضامن وصف عین هم هست به همین راحتی. چی؟
خود عین،
آره دیگه، میگیم خصوصیتی نداره اصل عین تلف بشه مثلا یا بعضش، اون بعض هم گفتیم دیگه، همونجور که ضامن اصلش هست، ضامن وقتی ضامن اصلش هست خب ضامن وصف و بعضش هم باید باشه دیگه،
اولویتی
نه خصوصیتی نداره، اولویتی در کار نیست، میگه مثل همه، چطور ضامن عینشه ضامن بعض و وصفش هم باید باشه، مثل مالش اصلا این وقتی میگیم تلف المبی قبل قبضه این مال بایه، اگه تلف بشه به عهده بایه، بایه ضامنشه، یعنی اصلا این ضمانتش به عهده بایه دیگه، این به عهده بایه، این هنوز زمانش به مشتری منتقل نشده، اگه وصفش هم بره جزش هم بره زمانش رفته بایع دیگه. این استدلالشون که خیلی روشن و واضح آوردن بری، اشکالی که به این استدلال مطرح میشه اینه که بین تلف عین و تلف وصف یه فرق اساسی وجود داره، از ما نمیتونیم بگیم خصوصیتی نداره، اتفاقا خصوصیت هست. چه خصوصیتی هست؟ خوب دقت کنیم، این که میگفتیم تلف المبی قبل قبضش به عهده بایه اینو معنا کردیم، قاضی یعنی چی؟ یعنی عقد منفسخ میشه، یه معنی انفساخ عقد رو توضیح دادیم مفصلا. خب اگه این مبی تلف بشه جا داره، معنا داره، میتونیم بگیم عقد منفسخ شده. بعض مبی هم تلف بشه، بعضی که سمن در مقابلش قرار گرفته، اینجا میتونستیم بگیم نسبت به مقداری که سمن در مقابلش قرار گرفته منفسخ میشه، اما وصف با اینه یه فرقی داره که وصف در مقابلش سمن قرار نمیگیره، نمیتونیم بگیم بی به مقدار وصف مثلا منفسخ میشه. بنابراین اون قاعده ای که شما بهش تمسک کردید تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، او به معنی انفساخ بود، انفساخ در مقابل کل و بعض معنا داره، در مقابل وصف دیگه معنا نداره، انفساخ نمیشه. اگه تدارک بود که اونو قبول نکردیم، اگه تدارک بود نسبت به همشون یکسان میشد، تدارک وصف، تدارک عین یا تدارک بعض مساوی بود نسبت به همشون، اولویتی در کار نبود، دادن مساوی بودن، وقتی که شد به معنای انفساخ اون دوتا معنا میدن عین و بعض، ولی نسبت به وصف دیگه انفساخ معنا نمیده. این اشکالیه که به استدلال مشهور گرفته شده، گفتن چطور میخواد قابل به ثبوت عرش بشی؟ از این اشکال جواب دادن دوباره که استدلال مشهور رو زنده کنن، ثبوت عرش رو ثابت کنن دوباره، یطفع گفتن که خوب دقت کنید از جوابی که داده شده، گفتن درسته ما هم قبول داریم در مقابل وصف پول و ثمن قرار نمیگیره، ثمن تقسیط نمیشه، اینو ما هم پذیرفتیم، ثمن تقسیط نمیشه بین اینا، اما وصف هم یه جورایی در زمان بایه هست. چطوری؟ به این معنا که اهم از اون مقدار از ثمنی که در مقابل وصف عرفن داده میشه و اون مقدار از غیر ثمن مهم نیست از خصوص سمن باشه، از سمن یا غیر سمن، چون عرش بعدن خواهیم گفت لازم نیست از خصوص سمن باشه که عرش قبلا هم بحث کردیم یعنی انفساق نیست، قبلا هم گفتیم یه حکم شرعیه، لذا غیر سمن هم میتونه بپردازتش، ولی اگه وصف من انفساق بود در مقابل جزی از سمن بود باید همون سمنه رو برمیگردوند، چیز دیگر نمیتونست برگردونه، جنس دیگر رو نمیتونست برگردونه، مثلا اگه سمنش طلا بود نمیتونست نقره برگردونه، درهم نمیتونست بود اگه دینار بود، ولی عرش گفتیم اینجوری نیست، من انفساق نیست، یه حکم شرعیه که با اجماع و تعبد ثابتش کردیم در خیاره مفصل بحثش کردیم گفتیم اجماع و تعبده، لذا میتونه مثلا اگه ثمن معامله دینار بوده بیاد درهم بده عرششو، برنج بده عرششو، به هر چیزی بده. بنابراین خوب دقت کنید، پس ثمن در مقابلش وصف صحت که با یه میگیم ضامنه، یا از ثمن یا مقدار مساوی از ثمن از جنس دیگه، اهم از این دوتا، اونو با یه ضامن هست. حالا که اونو با یه ضامن هست، پس تلف المبی معناش چیه؟ تلف المبی رو براتون معنا کنیم. قاعده ای که میگفت معنی انفساخ بیه، میگفت انفساخ بیه، میگفت آقا شما تلف المبی ممال بایعهی، میگفت شما این عقد رو در نظر نگیرید قبل از قرض، که انه عقدی در کار نیست، از جیب بایعه رفته بود مبی دیگه اگه تلف میشد. حالا تو بس هم دقیقا همین معنا رو بگیم، فرض کنید عقدی در کار نیست، که انه عقدی نیست، اگه این معیب میشد و پیدا میکرد و صحتش از دست میداد، از مال بایع رفته بود دیگه. الان هم که قبل از قبضه حساب کنید که از مال بایع رفته، معیب شده، قبل از عقد معیوب میشد، بایع میفروختش به همین مشتری، خیار عیب داشت، تأخیر بین رد و عرش داشت. حالا هم که قبل از قبضه باز همین داستان هست، مثل عیب قبل از عقده، تخلیل بین رد و عرش ثابت میشه برای مشتری. پس این قاعده رو براتون دوباره معنا کردیم که تلف المبی قبل قبضهی به این معناست که شما عقدو که علم یکن تلقی بکن، از جیب کی رفته مبی اگه تلف شد؟ از جیب بایه. خب وصف صحتش هم بره، از جیب بایه رفته. یعنی چی از جیب بایه رفته؟ وصف صحتو که در مقابلش ثمن نبود، میگیم بله ثمن نبود، ولی بایه از جیبش رفته، یعنی اگه همین مبی معیو بردار به مشتری بفروشه، برای اون خیار عیب ثابت میشه. به عبارت دیگه عیب قبل از قبض هم مثل عیب قبل از عقد هستش.
عقد جدید نمیشه
اینجا. نه عقد جدید نیست، انفساخ گفت.
لازمه اینکه بخواد عرش اینجا بدن با اینکه به وصف با این حالا
خیار عیب معمولی
یا نباشه.
تو خیار معمولی شما میگید عقد جدیده، فرض کنید قبل از عقد عیبی داشته فروخته به مشتری، اونجا باید عقد مخیر هست بین رد و عرش.
اینایی که مثلا میگن که توضیح داد، ولی اونایی که قائلن که وست در مقابلش قیمت قرار نمیگیره و خود عرش
همه قبول دارن، همه قبول دارن وست در مقابلش قیمت ثمن قرار نمیگیره، با پذیرش این معنا و شیخ و فقها اینا قبول دارن، با پذیرش این که وست در مقابلش ثمن قرار نمیگیره این توضیحو دادیم، هم نمیشه. چطور همون خیار عیب هم وست در مقابلش ثمن قرار نمیگرفت دیگه؟ چطور مشتری مخیر بین رد و عرشه؟ عقد جدیدی هم نیست. اینجا هم همین دقیقا مثل همونه. آقا دقیقا خلاصه این جواب اینه که عیب قبل از قبض مثل عیب قبل از عقده. چطور تلف رو میگیم مثل تلف قبل از عقده، از جیب خود بایع رفته؟
چه حسابی
اینجوری میتونیم؟ قاعده اون زمان دیگه، اون قاعده زمان میگفت تلف المبی قبل قبضه هم مال بایع، گفتیم مبی در زمان بایع، این اصلا به عهده بایع هنوز قبل از قبض کنه عقدی انجام نگرفته، اگه تلفش از جیب بایع رفته، قبل از عقد ملک بایع بود، تلف میشد از جیب بایع رفته بود دیگه، حالا هم که عقد شد ولی قبض رخ نداده باز از جیب بایع میره. اون قاعده میگه اینو داره میگه، میگه عقدو که علم یکن تلقی کن، اگه تلف شد از جیب بایع رفته، میگه خب وصف صحتش هم بره، از جیب بایع رفته. وصف صحت از جیب بایع رفتن هم معنا کردیم که برای مشتریه حق تخییر بین رد و عرش میاره، پس عرش هم ثابت شد. دفاعی که انجام گرفت از این قول مرحوم شیخ، این مؤید هم برای خودشون میارن تا بعد برسیم به اشکالی که داریم، مؤید هم بگم بعد این مقدار متن بخونیم. تو مؤیدش هم خوب دقت کنید، اینه که تو روایات، یه روایت براتون میخونیم صحیح هم هست، صحیح مثلا در روایت زمان تلف عین و زمان عیب رو در کنار هم قرار داده و اینا رو یکسان فرض کرده. راوی اینجوری سوال کرده، هر دو رو در عطف کرده به هم دیگه، در عرض هم دیگه قرار داده، حضرت هم تفصیل ندادن بین این دوتا. اینا مؤید اینن که زمان آقا نسبت به عین و نسبت به وصف صحت اینا زمانشون یکسانه، تفاوتی بین اینا نباید قائل بشین. این رو باید همیشه مؤیدش که بخونیم عبارت رو تا برسیم به اون اشکالی که نسبت به این استدلال وجود داره. و کیف کان فالمهم نقل الکلام الى حکم العیب الحادث قبل القبض، عیبی که بعد از عقد و قبل القبض حادث میشه، حدوثشون زمان بوده، ببینیم حکمش چیه. نسبت به رد که گفتیم اختلافی نیست. و ظاهر المصرح بهی فی کلام غیر واحده، ظاهر اینه و تصریح هم کردن غیر واحدی از فقها که انه لا خلاف فی ان للمشتری الرد، حق رد رو داره، خیار فسخ داره. و اما الخلاف فی العرش، اما نسبت به عرش چی؟ عبارت رو دقت کنین، اما الخلاف فی العرش ففی الخلاف عدمه، خلاف مالکیه؟ مختلف مالکیه اون وقت؟
مختلف مالکیه
به خصوصی. اما الخلاف و فرش یعنی اختلافی که در عرش وجود داره، در کتاب خلاف شیخ طوسی گفته عدمه، عرش نیست، مدعیان عدم الخلاف فیه،
تکرار معرفه نمیشه،
در حالی که ادعا هم کرده، اجماع منقول هم میخواد بگه مثلا شیخ طوسی، در حالی که شیخ طوسی ادعا کرده اختلافی درش نیست، همه فقها گفتن عرش نداره. پس سه تا کلمه خلاف به کار رفته بود، اما الخلاف و فلعرش یعنی اختلافی که در عرش شده، ففل خلاف یعنی در کتاب خلاف، خلاف سوم یعنی اختلاف باز فقها ها مدعیا عدم الخلاف فیه.
کارارش هم سموش بود
شاید آخون نه. و هو المحکیان الهلی، هلی که از ابن ادریس هم نقل شده، حکایت شده که عرش نیست عدمه. و ظاهر المحقق، محققه هم میگه که ظاهر کلامش اینه که عرش نیست. و تلمیذه کاشف الرموز،
خودش
کشف
صاحب کشف الرموز هم قائل شده که عرش نیست.
فاضل آبیه کاشف الرموز
شاگرد محقق، فاضل آبی خیلی متأخره.
تلمیذ و
کاشف، ببینم پایین چیزی نگفته
برای ما یک سلا برده.
نه پس اون نسخه تایپی اشتباه، نه احتمال تایپی بوده، چون اینجا نگفته نسخه بدلم داره، چون شاگرد محقق کاشف الرموزه. آره خلاصه اینا قائل شدن به عدم عرش. استدلالشون چیه؟ لأصالت لزوم العقد، عقد اصالت لزوم داریم دیگه، یعنی عقد لازمه، هیچ چیزی هم به عهده بایع و مشتری نیستش، هر چیزی بخواد ثابت بشه خلاف اصالت لزومه. و انما ثبت الرد لدفع تضرر المشتری بهی، رد هم که ما گفتیم اختلافی نیست، ثابت کردیم با لازرر ثابتش کردیم دیگه، دلیلی بیش از این نداریم که عرش رو هم بخوایم ثابت کنیم. کی شد؟
همون اونجا فاضل آبی،
فاضل آبی شد.
کشف و رموز شرح مختصر و نافع،
شرح مختصر محققه، شاگردش بوده، کتاب استادش رو شرح کرده.
سالش 672.
خب پس میخوره شاگرد محقق باشه. آره محقق هم 600 خورده ایه.
اول مؤلف نداره.
خب و ان نهایه، نهایه مالکیه؟
علامه مشی نهایه شنو توسی منتقی اسمش این شبیه
هم میذاره منتقی. ان نهایه گفتیم دیگه، نهایت الاحکام اگه میگفت ان نهایه ثبوته، پس شیخ طوسی در خلافش گفت ثابت نیست که هیچی، عدم الخلاف هم ادعا کرد، پس خودش تو نهایه ثبوته. وقتاره العلامه اینم قرار نمیشه که اون نهایه نهایه نیست، یعنی نهایه علامه بود دیگه، وقتاره العلامه نداشت. وقتاره العلامه و شهیدان و المحقق الثانی و غیرهم، ظاهر کلام اینا رو داره تعدادشون وقتی بیشتر میکنه شیخ بخواد بگه که اینا کنه مشهورترن. و ان المختلف نقله ان القاضی و الحلبی، از فقهای قاضی ابن براج و ابی صلاح حلبی هم نقل شده. و ان المسالک انه المشهور، مسالک شهید ثانی هم فرموده اصلا این قوله که عرش ثابت باشد ثبوت عرش قول مشهوره.
چه اینقدر مختلف با در تضاد هستن، عدم الخلاف
کجا؟
عدم الخلاف مرحوم خود شیخ یه جا میگه که توی خلافش گفته که هیچ اختلافی نیست و تو نهایش گفته ثابت میشه. بعد
تا زمان خودشو گفته دیگه، شیخ طوسی تا زمان خودشو گفته. اینایی که شما دارید نگاه میکنید همه بعد از شیخ طوسی هست، علامه و محقق و شهیدان و محقق ثانی و آره شیخ طوسی ظاهرا نگذارید نداشته که بعد یارم لحاظ کنه بگه خلافی دارش نیست.
قبل علامه هستم
کی؟
بعد قاضی و حلوی قبل علامه هستم
ولی بعد شیخ طوسی هست. آره یعنی شیخ طوسی تا زمان خودشو گفته من خلافی ندیدم بین فقها ها. اینا همه ای که خوندیم بعد از شیخ طوسی هست باید شدن به ثبوت عرش. پس حالا کم که گفته مشهور بین فقها اصلا همین ثبوت عرشه. واستدلو استدلالشون چیه؟ واستدلو یعنی کی؟
مثبتین
همشون
مفتاح الکرامه.
مفتاح استدلو یعنی مفتاح الکرامه؟ نه شاید این استدلو به همون مشهوری که خط بالا بود بخوره. و استدلو مشهور علیه، استدلال کردن در ثبوت عرش به این استدلال که به ان الکل مضمون قبل القبض. این از کجا فهمیدیم که کل مضمون بود قبل از قبض؟ همون قاعده معروف تلف المبی قبل قبضهی. فکذا ابعاده و صفاته، خب چه فرقی هستش وقتی کلش در زمان بایه، بعضش صفتش هم در زمان بایه. این استدلال یک خط. و اورد علیه، اشکالی که به این استدلال شده که فرق بین وصف و با کل و بعض چه فرقی هست؟ به ان معنی زمان الکل انفساخ العقد و رجوع الثمن الى المشتری و المبیع الى البایه، عقد منفسخ میشد. و هاول معنا غیر متحققن فی الوصف، در بعضم با اون توضیحی که دادیم بعضی که سبب برش تفسیر میشه باز معنا داشت ولی در وصف که دیگه معنا نداره. لأن انعدامه بعد العقد فی ملک البایه لا یوجب رجوع ما قابله من عین الثمن. این که منعدم بشه این وصف صحت بعد از عقد در ملک بایه، در زمان بایه، لا یوجب رجوع ما قابله من عین الثمن، موجب نمیشه عین الثمن برگرده. مع ان عرش لا یتعین کونه من عین الثمن، اینم توضیح دادیم لازم نیست از عرش از عین الثمن هم باشه. خلاصه این عرش باعث نمیشه که بی حتی نسبت به این وصف منفسخ بشه. بله در عین منفسخ میشه، در بعض ثمن که بعض مبی که ثمن در مقابلش قرار میگیره منفسخ میشه، اما در مقابل وصف که باعث نمیشه بعضی از ثمن برگرده. لا یوجب رجوع مقابله من عین الثمن، اگه منفسخ میشد نسبت به او باعث میشد بعضی از ثمن برگرده، میگفتیم حکمشون یکسانه. ولی این فرق بین وصف و کل وجود داره. و یدفع
این حاجه، اینا همه کار خودش میکنه
دیگه. نه اینا رو بعضی اشکال کردن ظاهرا، مضمون ها چون داره معنا رو نقل میکنه دیگه نگفته از کی این اشکال و جواب ها، چون وقتی اونجوری مجهول میاره اورد علیه یدفع یعنی اشکالی وارد شده، دفاعی انجام گرفته. و یدفع دفاع شده از این اشکال به ان وصف صحی لا یقابل به جزء عین من الثمن، ما قبول داریم که وصف صحت در مقابل جزئی از عین ثمن نفس ثمن قرار نمیگیره. ولذا یجوز دفع بدله من غیر الثمن مع فقدهی، بله یه جایی دوازه بدلش رو بدی، این روش مشکل نداریم. این عبارتی که میخونیم خیلی با عبارت شما متفاوته، یعنی طبعا یه پاراگراف این پایین آورده که عبارت ها خیلی متفاوته، ما عبارت کتاب میخونیم یه مقدار عبارت شما خیلی خیلی بیشتر از یه مقدار فرق داره. عبارت کتابو میخونیم همین سیم صافش بکنیم خوبه، چون اینجا اصلا مشوش عبارت که چی میخواسته بگه این نسخه بدل اینا به تشویشش اضافه کردن. وصف صحت لا یقابل به جزء عین ثمن، لذا جواز بدلش رو دفع بکنی. پس مقابل جزء ثمن نیست، هیچ فایده ای نداره. چرا؟ بل یقابل بالعم منه و مما یساویه من غیر الثمن. ببینید چقدر عبارتشون فرق داره، بلکه مقابل هستش با عم از ثمن و مقداری که مساوی هستش از ثمن با ثمن مساوی از غیر ثمن. گفتیم عم در مقابلش بالاخره یه پولی عرش صدا با حساب میکنیم، میریم میبینیم قیمت بازار معیبن چقدر صحیحن چقدر، پس معلوم شه یه مقدار پولی در مقابل اون وصف صحت قرار میگیره عرفن. و هین از این فتلفه علی المشتری لا یوجب رجوع جزء من عین الثمن، درسته اگه تلف شد از جیب مشتری هم که بخواد بره عینی از ثمن بر نمیگرده به خلاف الکل و الاجزاء المستقل فی التقویم، اما کل و اون جزئی که مستقل فی التقویم یعنی در مقابل جزئی از ثمن قرار میگیره، ثمن برش تقسیم میشه. اینجا دیگه نه، اینجا یه مقداری از ثمن بر میگرده به جیب مشتری. فحاصل و معنت زمان فی المقامین، حالا که میخواییم زمان رو درست کنیم که شامل همه بشه، باید یه معنای ارائه بدیم که جامعه بین همش باشه. نمیتونیم یه جور معنا کنیم که فقط تلف کل یا فقط تلف بعض رو بگیره. فحاصل و معنت زمان فی المقامین، مقامین یعنی چه کل یا بعض باشه، چه وصف باشه، هر دو مقام. هو تقدیر و تلف المتعلق بالعین او الوصف فی ملک البایه، اون تلفی که به این یا وصف تعلق گرفته در ملک بایه. ول عقد من هذه الجهه که علم یکون، شما عقدو که علم یکون در نظر بگیر، ببین عینش تلف شد از جیب کی میره؟ از جیب بایه. بعدش تلف میشد از جیب کی رفته بود؟ از جیب بایه. وصفش هم بره از جیب بایه رفته. و حالا لازم هازا انفساخ العقد رأسا اذا تلف تمام المبيع، بله عقد منفسخ میشه از جیب بایه رفته بود دیگه. و انفساخ او بالنسبه الى بعض اجزایی اذا تلف البعض، تو بعض هم دقیقا همینو میتونیم بگیم، اما وصف چی بگیم؟ تو وصف اینو میگیم و انفساخ العقد بالنسبه الى الوصف، انفساخ عقد بالنسبه به وصف معناش چیه؟ گفتیم جزئی از ثمن نیست که بخواد برگرده به معنا، لذا اینجا به معنا میاره، اون دو تای بالا به معنا نمیورد. انفساق نسبت به وصف معناش اینه، به معنا فواتهی فی ملکه، یعنی وصف در ملک بایع فوت شده. و تقدیر العقد که علم یکن به نسبت الی حدوث ها ولی، بگیم این ایبل که در ملک بایع قبل از عقد بوده که نه، معنای زمان بایع نسبت به وصف صحت اینه. فکه ان الایبه حدث قبل العقد و العقد قد وقع علی عین المعیبه، خب وقتی اینجوری شد فیجب فی جمیع احکام علی، عقد بر عین معیبه اگه انجام بگیره جمعی احکام عیبه داره. احکام عیب جیان من الخیار یکی از احکام میشه، جواز تبری منه فی العقد یکی از احکام میشه، اگه تبری بکنه عیبی که قبل از عقدم حادث بشه او هم دیگه موجب خیار نمیشه. بایه بگه آقا من به شرط بهت میفروشم که اگه عیبی چیزی داشت دیگه با خودت بیا خوب بررسیش کن، بعد از عقد و قبل از قبض هم اگه عیبی بیاد دیگه تبری جست ازش. و جواز اسقاط الخیار بعده ردن و عرشن، اینا که دیگه احکام عیبه، میتونه خیار خودش رو رد بکنه، ساقط بکنه.
چون اینجا حکم زمانه که نسبت به این قاعده
سال نسبت به دوره، اگه اجمال داشت میرفتیم سراغ قطع متیقن، اینا ادعای ظهور دارن دیگه. بله به موردش اکتفا میکنه، ولی میگیم مورد که اطلاق داشته باشه،
مورد ممکنه که شامل وصف بشه،
یعنی اجمال داره. اگه بگید اجمال داره بره، بعد بریم سراغ قطع، همیشه وقتی دلیل مجمل بود سراغ قطع متیقن میگیم، اما اگه ظهور داشت اطلاق داشت اینا مدعیان ظهور داره.
چون شبیه به شبیه مفهوم یعنی
میشه تو این نه اینا مصادیقشن، در مفهومش بحثی نداریم، تلفن مبی قبلا نبوده، این معنی روشنه، مفهومش روشنه، اینکه این مصداقش میشه یا نه درش بحث داریم، لذا شبه مفهومیه نیست. لذا مفهوم شک از این یو اید و مذکرنا میگیم معنای زمان رو بخوای تفکیک کنی، زمان وصف رو یه جور بگیری، زمان این رو یه جور دیگه بگیری، این خلاف ظاهر روایاته. از این هم استفاده میکنیم، کمک میکنه، تقویت میکنه اطلاقش رو، مؤیده. و یؤید ما ذکرنا من اتحاد معنا الزمان بالنسبه الى ذات المبی و وصف صحته، معناش یکیه، تو روایات اینا رو در عرض هم قرار دادن. مؤیدش چیه؟ ما ذکرنا، که ما ذکرنا عبارت باشه از اتحاد معنای زمان نسبت به ذات مبی و وصف صحتش. یؤید ما ذکرنا الجمع و فاعل یؤیده، تأیید میکنه ما ذکرنا رو الجمع بینهما، یعنی ذات مبی و وصف صحت، فی تلف الحیوان فی ایام الخیار و تعیبهی، تلف حیوان و تعیب حیوان رو در ایام خیار هر دو رو در کنار هم قرار دادن و یک زمان حضرت براش فرمودن، فی صحیح ابن سنان روایتش هم صحیح است. اینجوری روایت ان الرجل یشتر دابه او العبد، یه دابه یه عبدی رو میخره، و یمود او یحدث فی حدثون، قبلا خوندیم روایتشو، یمود یعنی تلف میشه، یحدث فی حدثون یعنی چی؟ عین پیدا میکنه، مثلا دستش قطع میشه، گوشش کر میشه، چشش گور میشه، یه عیب یه حدثی درش ایجاد میشه، این همون خیار وصف صحت از دست دادن دیگه در عرض مود. اینا در عرض هم قرار داد، حضرت هم تفکیک نکردن که اون زمان عین فرق میکنه با این زمان وصف، اما اگه او بود در وقته بایه، اگه این بود در وقته بایه نیست، نه یک جا فرم علامن زمان زارک، حضرت فرمودن علل بایه، همش در وقته بایه، پس معلوم میشه زمان وصف هم در وقته بایه، علل بایه حتی یمضی الشرط، تا اینکه مدت خیار تمام بشه. پس بنابراین جمع‌بندی بکنیم، تا اینجا اون استدلال مشهور رو زنده کردیم که چی؟ که عرض ثابته. چرا؟ چون عیبی که قبل از قبض باشم در زمان بایع، در زمان بایع بودن رو معنا کردیم که نه، این عیب قبل از عقد حادث شده و بایع معیبن فروخت مبیع رو، تمام احکام عیب برش بار میشن. فقط یه اشکال مرحوم شیخ مطرح میکنن نسبت به این استدلال مشهور، نعم قد یشکل الحکم، این حکمی که ذکر شد یه اشکالی فقط نسبت بهش وجود داره. اگه این اشکال رو بتونیم دفع بکنیم تمام کار.
این
خب این میشه تلفه این.
این او یه حدث فیه حدثون، این رو اتفاق بیفته که در حکم تلف باشه، نه این حالا وصفش مثلا
اینو درش حدث نمیگه، مثلا فرض کنید سرقت بشه، اینو یه حدث فیه حدثون نمیگه، ظاهر یه حدث فیه حدثون یعنی هر یه چیزی، یه حادثه، یه اتفاقی براش افتاده.
مثال زدن مثلا حقه نریز بشه،
در بعضی از فقها مثال مثلا داده بودن، حدث یعنی موت نشده، هستش اما یه اتفاق، یه حادثه ای براش افتاده، تغییر یارش ایجاد شده. اصطلاح عرفی یحدث فی حدثون ظهور عرفیش در اینه. اشکالی که وجود داره اینه، گفتن آقا ما دلیلی بر ثبوت عرش نداریم، مثلا اصل زمان وصف و دلیلی برش نداریم. اینجوری بگیم زمان وصف دلیلی برش نبود، خلاف قاعده بودش. چرا دلیلی برش نیست؟ چرا خلاف قاعده هستش؟ چون میگیم اون مقداری که ما دلیل داشتیم فقط اجماع و نص بودن که تلف عین و مثلا بس بودش، نسبت به بس نداشتیم دلیلی. لازم اگه بخوایم به اون اکتفا بکنیم فقط همین مقدار رو ثابت داشتیم، دلیل لفظی بود، همین مقدار فقط میتونیم ثابت بکنیم، بیش از این نمیتونیم ثابت بکنیم. بله، مگر اینکه شما به اجماع تمسک نکنی، به حدیث لا ضرر تمسک بکنی. به حدیث لا ضرر که تمسک بکنید، اون موقع یه استدلالی علامه داره اون وجیه میشه، بگیم ما از حدیث لا ضرر میخوایم ثابت کنیم، اینجا مشتری داره متضرر میشه. علامه اینجوری فهمیده، فهمیده گاهی اوقات نیاز داره به این بیعه، نیاز داره به این معاوضه، نیاز داره به این معامله شخص. حالا که نیاز داره، اگه بخواد برگردونه خب ضرر میکنه دیگه، نیاز داشت این معامله انجام بگیره، ضرورت داشت، حاجت داشت به این معامله. اگه بخواد همینجوری معیبن نگهش داره به غیر عرش، بدون عرش، بازم ضرر میکنه. لا ضرر بخواد جبران ضررش رو بکنه، باید داره مشتری تخییر بیاره بین رد و عرش تا ضررش جبران بشه.
پولش
رو بگیر، اگه پیدا نکرد چی؟ گاهی قد تمس و گاهی اینجوریه، گاهی ضرر میکنه دیگه، خب
به عرش نده.
این قطعا اگه چیزون جواب شما جا میفرمید. نه، من فعلا دارم استدلال علامه رو میگم، حالا خود شیخ هم میخواد جواب بده. آره، شیخ هم میخواد جواب بده. فعلا علامه اینجوری استدلال کرده بود، گاهی معامله رو بهش نیاز داره. فرض بکنید مثلا قحطی گندم اومده، مبیع بهش نیاز داره، جای دیگه گندم نیست، یه ساعت سر صف وایساده، دو تا نون گرفته، بعد حالا این نونا معیب بودن، دوباره باید بره مثلا دو ساعت دیگه سر صف وایسه، این ضرر مشتریه دیگه. یه جاهایی که میشه تصویر کرد ضرر رو، قطعا یه جاهایی ضرر داره. پس بخواد اینو برگردون معامله رو فصل کنه، دوباره بره معامله دیگه انجام بده، ضرر میکنه. بخواد اینو نگه داره معیبن، ضرر میکنه. لا ضرر اینجا بخواد ضرر رو از مشتری برداره، باید براش تخییر بیاره بین رد و عرش، بگی مخیری، تا دیگه ضررش کاملا جبران بشه، وگرنه ضررش کامل جبران نمیشه. پس اگه به اجماع بخوایم بریم تمسک بکنیم، کارمون را نمیفته، زمان وصل رو نمیتونیم ثابت کنیم با اجماع. اگه به لا ضرر بخوایم تمسک بکنیم، چرا میتونیم ثابت کنیم، عرش هم ثابت بشه، مشکل حل میشه. همون مرحوم شیخ لاکن نفیه داره
این روایت بچی، بازش اشکال میکنه،
دو معید بود دیگه، استدلال که نگید دو بحث خیار حیوان بود، ممکن بود به این خیار حیوان تعرض کنه، اختصاص به خیار حیوان داره، چون نس فقط در خلاف قاعده است، فقط تو خیار حیوان نس داریم، جای دیگه نس نداریم. ابن شیخ این استدلال رو نمیپذیرن. چرا؟ ابن شیخ فرمودن که ما اینجا فقط یک ضرر داریم برای مشتری، یک ضرر تصویر میکنه، اونم چیه؟ ضرر صبر بر معیبه. نیست که چهار تا ضرر داشته باشیم، دو تا ضرر داشته باشیم، هر کدومون یه ضرر بخواد جبران میکنه، فقط بر این معیب بخواد صبر بکنه، این ضرر میکنه. خب این ضرر رو چی برمی‌داره؟ همین که قائل به اون باشیم که حق فسخ داره، این ضرر برداشته میشه دیگه. بعضی حالا در طول مثلا مرحوم ایروانی اینا در توضیح کلام شیخ فرمودن اون ضرر شخصی، این مثالی که ما زدیم درسته، ولی یه ضرر شخصیه، غرض شخصیه، اون ضرر به خاطر اغراض شخصیه رو لاضرر نمیاد برداره. یه تابلوی مثلا خریدی، تابلو جای دیگه گیر نمیاد، نمیشه بخریش، معیبه، بخوای فسخش کنی جای دیگه گیر نمیاد. این یه غرض شخصی داری، این که ضرر میکنی از این که این تابلو رو خریدی، معامله رو فسخ بکنی، این دیگه رفتی به لا ضرر نداره، این شعار نمیتونه بیاد ضررشو برداره. از غرض شخصی خیلی وقتا فوت میشن،
یه ساعت وایسته
شد اونم همینجوریه، اون غرض شخصیه دیگه، این یه غرض شخصیه، غرض نوعی نیستش. یه ضرری توی معامله ضرر کردی، نه ضرره شخصیه، درسته، وقت طلب شدن نوعیه. توی این شخص معامله شما، شخص شما اینجوری، ولی نوع مردم تو نونی که میخرن، نوع مردم تو نونهایی که میخرن متضرر میشن از اینکه معامله رو فسخ کنن. نه این یه جا شخصیش کردیم قضیه رو، یه قضیه شخصیه پیش اومد، مثل اون تابلوی قضیه شخصیه است که قهدی بیاد قضیه شخصیش میکنه. نوع مردم از خرید نون ها فسخ بخوان بکنن معامله این خرید نونشون، هیچ وقت متضرر نمیشن. لذا اینو در توضیحش گفتن ها، مثلا مرحوم ایروانی اینا گفتن که اون ضرری که نوعیه همین صبر بر معیبه. بله هر کس بر مبیع معیبش بخواد صبر بکنه، همینو بخواد تحمل بکنه، شاره بخواد بگه عقد لازمه، این ضرر لازم میاد برش، لذا لازم میاد اینو برمیداره. بیش از این دلیل نداریم که لازم رو برداره. همه این حرفا رو زدیم هازا و مع ذلک، تا اینجا چی باید بگیم آقای بختیاری؟ نظر شیخ چی میشه؟ آیا عرش ثابته یا نه؟ ثابته؟ چه دلیل؟ چی باید بگیم آقای سلامی تا اینجا؟ شیخ چی میگه تا اینجا؟ عرش ثابته؟ چه دلیل؟
نه تا اینجا که ثابت نیست و این جنازه با خشم
تا اینجا، تا این حرفایی که ما زدیم باید بگه عرش ثابت نیست، چون لازرف فقط و فقط تونست چی ثابت بکنه؟ حق رد رو ثابت بکنه، اون مقدار که ضرر نوعی داشت تونست ثابت بکنه، حتی پس اون تدارک میکنه ضرر نوعی رو، هر شده که دلیلی برش نداریم. تا اینجا اینو میخواد بگه. اما در یک جمله طوفانی مرحوم شیخ اینجا فرمودند که و قول المشهوره معذالک، با وجود این حرفایی که دادیم قول مشهور لایق رو هم قوته عبارت بخونیم، بعد از فقهای امروز بپرسیم ببینیم چرا قول مشهور لایق رو هم قوته. مرحوم شیخ نگفته صریحا، شما باید بهش اشاره کنیم. نه قدیش کلول حکم المذکور یا قدی بله یشکلو ظاهرم باید بخونیم لعدم دلیل علا زمان الوصف، چون ما دلیلی نداریم که وصف هم زمان آور باشه، به عهده بایع باشه. لعن زمان به هذا المعنا، این معنایی که ما کردیم یه به معنا اضافه کردیم، اگه دقت کنید برای زمان وصف، زمان به این معنا حکم مخالف للاصل، مطابق اصل و قاعده نیست. یقتصر حالا که مخالف قاعده هستش، موافق اصل نیست، مخالف با اصل و قاعده است. لذا یقتصر فیه علی محل النص و الاجماع. محل نص و اجماع کجاست؟ و هو تلف کل بالبعض. اون سوالایی که پرسیدن خیار عیب بوده چی بوده؟ تلف کل یا بعض بوده.
حاضر من این چیزی که
باید
یه معنی کرد که
کلم، آره همین صفحه در تو به معنا فواتی فی ملکهی و تقدیر لغد کلم یکا، اینا معناست، زمان به این معنا، به این معنا ما زمان رو تفسیر کردیم. ولو لل اجماع علا جواز رد، شما میگید حالا که میگید زمان وصف خلاف اصله، ممکنه شما تو ذهنتون بیاد پس چرا گفتید که نسبت به رد هیچ اختلاف و اشکالی نیست، همه فقها پذیرفتن که حق رد داره، فقط تو عرشش اشکال کرده بودن و اختلاف شده بود دیگه. اگه زمان نباشه اصلا نسبت به وصف، پس رد هم نباید بتونه بکنه. برمون شد میگه ولولا الاجماع علی جواز رد لاشکل الحکم بهی ایزن، ما اون چون اجماع داریم رد رو پذیرفتیم، وگرنه اگه اجماع نبود تو ردش هم میگفتیم اشکال میکردیم. چرا؟ چون اگه دلیل ما بخواد اجماع باشه و بخواد نص باشه، فقط گفتیم نسبت به تلف کل یا بعض ما دلیل و اجماع و اینا فقط شامل اونجا میشن. الا استدراک دوباره میکنه، الا انه لما استند و فرد الا نفی الضرر، چون نفی الضرر رو پاش وسط بیاری بله رد ثابت میشه، اونجا مشکل نداریم. ان قالوا ان الضرر المتوجه الى المبيع قبل القبض يجب تداركه على البايع، ضرری که متوجه مبیع بشه قبل از قبض این یجب تدارکو علال بایه و هینه زن. اگه این لازره رو پاش وسط بیاریم، آره، یعنی لازره رو اگه پاش وسط بیاریم میتونیم عرش رو ثابت ندونیم ولی رد رو ثابت بدونیم، میتونیم هم حرف علامه رو بذاریم حتی عرش رو هم ثابت بدونیم که حالا اینو میخواییم بگیم. و هینه زن اگه هینه زن یعنی اگه پای لازره رو وسط بیاریم، اجماع و نص فقط نباشه مدرک مستند ما، مدرک ما پای لازره رو اگه وسط بیاریم فقط یستوجه ما بکره العلامه. چی فرموده علامه؟ من ان الحاجته قد تمس الى المعاوضه. گاهی قد، یعنی گاهی اوقات اینطوریه که نیاز داره به معاوضه، حاجت داره به این معاوضه خاص، فیکون فی الرد ضرر، اگه بخواد فسخ بکنه کلا معامله رو ضرر میکنه. و کذالک فی الامساک به غیر عرشن، اگه بخواد کلا امساک بکنه نگه داره عرش نگیره ضرر میکنه. فیوجب التخییر بین الرد و العشر لنفی الضرر. لا ضرر میاد برای اینکه ضرر رو کاملا از مشتری منتفی بکنه، میگه شما مخیری بین رد و عشر، نه اینکه رد برات متعین باشه که ضرر کنی، نه اینکه به عشر کنی، شما مخیری. لکن فیه، مرحوم شیخ میگه این حرف هم فقط یه شقش و لازرارم اگه پاشو وسط بیاریم فقط رد رو میتونیم باش ثابت کنیم، دیگه عرش رو نمیتونیم، پس بازم ما برای عرش دلیل نداریم. لکن فیه ان تدارک ضرر الصبر علی المعیب، اون تدارک ضرری که نوعی این صبر بر معیبه، یه ضرر بیشتر نداریم، این نمیتونی شاخ و شاخش بکنی چهار تا ضرر از توش در بیاری. معامله‌ای که انجام گرفته مشتری اگه شارو بخواد برش بگه بی لازمه، این ضرر میکنه، صبر بر معیب، مبیع معیب صبر کردن برش ضرریه. ان تدارک ضرر الصبر علی المعیب یتحقق بمجرد الخيار فی الفسخ و الامضاء، تدارکش با این حاصل میشه، یعنی شما میتونی رد بکنی همین. کما فی سایر موارد ضرر دایر الحکم الخيار، شما تو خيار قبل میگی جناب علامه اونجا هم بگید که اگه رد دایی قرارداد شخصی داره، اگه معامله رو رد بکنه ضرر میکنه، اگه بخواد نگه داره بدون عرش ضرر میکنه، پس بیاید اونجا هم عرش رو ثابت کنید با امیلا ضرر. خودتون هم تو خیارهای دیگه به این استدلال تمسک نمی کنید جناب علامه.
همه ایشون اونجا این ضرر صبر بر معیب و راست هایی که فقط میگه که لازر اونجا یه ضرر داریم،
یه ضرر بیشتر نداریم
و فقط قد ثابت میشه، عرش ثابت میشه، موضوع هایی ضرر رو هم ضرر نوعی میدونه دیگه، درسته؟
اونش گفتم حواشی دیگه تو شیف اونو نپرداخته دیگه.
طبق این
شیخ میگه فقط یه ضرر داریم اینجا، ظاهر کلامش اینه ما یه ضرر داریم و صبر بر معیب دیگه، شیشتاش نکنید که مثلا یکی صبر بکنه، یکی چه میدونم بخواد رد بکنه معامله رو، بخواد رد بکنه ضرر، این بخواد رد بکنه ضرر، یکی ربطی به این معامله نداره. آره، اون حکم ضرری که شارع برداشته، اون حکم شارع اگه به الزام بخواد بکنه موجب ضرر مشتری میشه، این حکم شارع برمی‌داره الزام رو، همین ضررش رو تدارک میشه. و ما از ذالک با وجود این حرفایی که زدیم، فقال المشهور لا یخلن قوته، قول مشهور خالی از قوت نیست، یعنی سقوط عرش خالی از قوت نیست. چرا؟
چون که ما میتونیم برای این هم قیمت بگم، یعنی ما اگه مثلا این گوسفند سالم با گوسفند که پاش شکسته رو بسنجیم تو بازار، میتونیم بگیم به ازای این ها مثلا 10,000 تومان.
کسی منکر این نیستش که گوسفند پا شکسته قیمتش پایین تر از گوسفند پا داره، هیچ کدوم از فقها اینو رد نمی کنن. چرا وصف و ضامن باشه اونم به نفع زمان بلعش، همین حتی فصل کافیه دیگه، فصل کنی یه گوسفند دیگه بخرم. چرا عرش اون دلیل میخواد عرش رو ثابت کنیم دیگه، لا یخلن قوتن، چرا که عرش ثابته، لا یخلن قوتن. فرصت نداریم یه پاراگراف هم میخواستم بخونم، چی؟ چون مشهوده، صرف شهرت کافی برای این که بگیم لا یخلن قوتن. شهرت فتوایی که شیخ خودش تو رسائل گفت حجت نیست.
این که خب
نه به تنهایی اگه شهرت باشه به در نمیاد، بعد با زمینه چرا؟ به زمینه اون تا با چیزایی که جمع میکنه به زمینه وای میسه. دو تا وجه ممکنه براش بگیم، یه وجه رو بعد جا گفتن، یه وجه دیگه به نظر خودم رسیده میگم روش فکر کنید. وجه اولی که گفتن اینه که همین مؤیدی که صفحه قبل گفت از این میخواد شیخ استفاده کنه، بگه که معنای زمان نسبت به عین و نسبت به وصف در روایات یکی دونسته شده، ما بخواییم تفکیک بکنیم این نیازمند دلیله، تفکیک بین این دوتا نیازمند دلیله. لذا ما همین معیل رو میگیریم، میگیم معنای زمان یکیه، به همون تلف المبی قبل قبضهی تمسک میکنیم، میگیم زمان وصف هم هست با همین توضیحی که دادیم. لذا اون لایق من قفته تبکی که بین اینا نیازمنده دلیل اینجا. این یه وجهیه که گفتم. یه وجه دیگه هم به قرینه اون پاراگراف پایینی که امروز میخواستم بخونمش نرسیدیم، که قرینش بمونه دیگه انشالله شنبه بگم. به قرینه‌ای که در اون پایین میاد ممکنه بگیم که مرحوم شیخ نظر به این داره که اون ادله‌ای که خیار عیب رو ثابت میکردن، خیار عیب یعنی تخییر بین رد و عرش، اون ادله‌ای که خیار عیب رو ثابت میکردن درست در موضوعشون در موردشون عیب قبل از عقد بود، ولی عرفاً تفاوتی وجود نداره بین قبل از عقد و قبل از قبض. این هم مثل قبل از عقده، خصوصیتی نداره قبل از این انشاء عقده باشه این برخارجا نشه.
تنقیه
الغای خصوصیت، چون منات باید قد پیدا کنیم کار سخت نکنیم. الغای خصوصیت خودمون که ظهور عرفیه، عرف اینجوری میفهمه که تفاوت بین این دوتا نیست. لذا اون پاراگراف بعدی شما اگه یه خط به آخر رو نگاه بکنی نوشته بناءً علی جعل العیب قبل القبضه مطلقاً موجباً للخیار، عیبی که قبل از قبض باشه مطلقا، یعنی چه قبل از عقد چه بعد از عقد، موجباً للخیار. ممکنه نظر مرحوم شیخ به این باشه که ادله‌ای که خیار عیب رو ثابت میکنن مطلقا میگن قبل از قبض خیار، چون مشتری بدبخت مبیو داره معیبن تحویل میگیره دیگه. اونجاییم که قبل از عقد گفتن به خاطر این گفتن که معیبن به دست مشتری میرسه. نکتش اینه ملاکش اینه، عرف فهم عرفی اینه که معیبن به دست مشتری برسه موجب خیار است. این هم یه وشی که بگیم قول مشهور لا یفران قوت نزا عرف رو هم اینجا ثابت بدانیم، روش تعمل کنید.
اون معنا بالاخره مخالف اصل هست یا نیست؟
کدوم معنا؟
معنی که صفحه قبل گفت که قبل از عقد با بعد عقد
مخالف اصل،
مخالف اصل، مخالف اجماع هست؟
نه
نه،
اجماع رو گفتیم، اجماع قدر متعقنش گفتیم در این اصل مخالف اجماع نیست، بلکه مشهور قائل به این شدن،
بلکه
مشهور قائل به این شدن،
مشهور بلکه البته به اون چیز بلکه مشهور
قائل شدن به ثبوت عرش،
مشهور هم نظرشون طبق همین معنا میشه،
طبق این معنایی که مخالف اصل میشه.
نگیم حالا اجماع، ولی
اجماع ولی برش نیست، چون اجماع ولی لبیه قدر متعقنش تلف کل یا تلف بعضه.
نصوص مخالف هم که الان اون چیزه که تو خیار عیب گفته شده بود دیگه درسته؟
اونا گفتن موردشون تلف قبل از عیبه، عیبی که قبل از عقد باشه رو،
یا باید اون رو مثلا توجیه بکنیم اون نصوص رو که اینجا مخالف با نصوص در نیاد.
مخالف نیست، نه مخالف با نصوص نیست، نصوص شامل اینجا نشدن، بین این دو تا فرق
متعقنش.
آره
این نیست،
نصوص موردشون مثلا این نبوده، قبل متعقنش این نبوده، نه اینکه مخالف با نص باشه، مخالفتی با نص یا اجماع مرتکب نشدیم ما. پس
اجماع
هیچ مخالفت با اجماع نبود که، هیچ موافقت با مشهور هم کردیم، تازه موافقت با مشهور هم کردیم، از این حیث مشکلی نداریم. لذا مرحوم شیخ فهمید لایق من قوتن الحمدلله رب العالمین.